چی بود برادران عزیز؟ بحث ما روی تنبیهات استصحاب بود. گفتیم تنبیه اول در کفایه این بود که باید دو رکن استصحاب، یکی شک است و یکی یقین، هر دو فعلی باشند. البته گفتم بر اساس گفتمان بنده تنبیه اول بنده چی دیگری بود که اونو گذروندیم. تنبیه دوم استصحاب این بود، محقق خراسانی فرمودن شک باید فعلی باشد اما لزومی ندارد که یقین فعلی باشه، می شود صرف و ثبوت و تقدیری بودن یقین باشد و کفایت کند در اجرای استصحاب. این فرمایش ایشان مواجه با اشکالات عدیده شد، از جمله امام راحل برش اشکال کرد. گفتم ایشان فرمودن فرمایش شما دوتا تعافت داره، تنبیه اول فرمودید باید در رکن استصحاب هر دو فعلی باشه، اما در تنبیه دوم برگشتید. ما اجالتا یک جوابکی عرض کردیم اینجا، بعد دوباره امام اشکالاتی داشت، هنوز حرفای امام مانده. بعد اشکال آیت الله العظمه آیت سبحانی مطرح شد، آیت العظمه آیت سبحانی آمدن فرمودن جوابهایی که دادن در این جواب دو مطلب دارد که در جلسه قبل عرض کردم، امرو میخوام یک مناقشت و مایی به فرمایش ایشان داشته باشم، متحرف ایشان ابدا تکرار بکنم. ایشان فرمودن اولا بله استصحاب دو رکن اساسیش یقین سابق و شک لاحق، هر دو باید بالفعل موجود باشه. یعنی الان شما بالفعل یقین داری دو ساعت پیش وضو گرفتید، همین الان شک داری اون وضو شما منقوض شده یا نشده، هست یا نیست. بعد یک اشکالی به ایشان شد، ایشان در پاسخ اون اشکال تنزل کردن. در تنزلشون یک چیزی دارن که اون چیز مورد مناقشه بنده است و بعدم یه چیز دیگر. خب اون اشکال چی بود؟ یک کسی به ایشان اشکال کرده که آها در باب استصحاب عرض شد که آه این که گفتن یقین باید فعلی باشه، شکم فعلی باشه، ولی آخون گفته نه فعلی بودن یقین لازم نیست. راست میگه، در یقین خود یقین آینه هست، خود یقین کاشفه، خود یقین پوسته. اونی که معیار این معنا را داره که بکشیمش تا زمان لاهر به اون عمل بکنیم، اون متیقنه. شما دو ساعت پیش وضو گرفتید، یقین پیدا کردید به حصول و تحقق طهارت، یقین به طهارت، طهارت میشه متیقن. یقینم که یک اعتقاد و یک چیز دلیست، قلبیست، جوانیست. خب شما در زمان لاحق که شک میکنید بعد عمل میکنید، اونی که میکشید تا زمان لاحق اون متیقنه، طهارته. یقین نماینده بود، نشون میداد کاشف بود، هیچ کار نبود، رائی بود، مرئی متیقن بود، آینه بود. آقای سبحانی اینجا تنزل میکنه، خوبش کنید در تنزلش چی میفرماد. اینجا درست کنید نوشید بفرماد بله بله درسته، ما در زمان ترتیب اثر، این در زمان لاک شک میکنیم بعد عمل به همون میکنیم، ترتیب اثر رو متیقن میدنیم، این اون طهارت رو میمونه واسه بخون. اما اون یقین هم بی نقش نیست، اون چی کاره هست؟ میگه به درد این میخورن که عبد به وسیله یقین سابق با مولا احتجاج بکند، استدلال بیاره. پس هم یقین نقش داره هم متیقن، اون تا اجمالا ایشون فلجمه اشکال پذیرفته که یقین نقشش نقش مرآتیه نه نقش مرئی، یقین نقشش کاشفیته نه مکشوف العین، یقین پوسته نه مغز. میگه در مقام ترتیب و اثر متیقن هست، اما در مقام احتجاج اونی که نقش آفرینه یقینه که برای این یه مطلب. مطلب دیگر بعدن در پایان فرمود اما شک، شک دیگه باید بالفعل موجود باشه، تا نباشد نمیتواند امام صادق بگوید یقینت را بسی شک نقض نکن. شک باید بالفعل باشه، قدرت و اقتدار داشته باشه تا قدرت نقض رو داشته باشه که امام فرمود نقض نکن بسی شک که یقین نظام ببرو. پس شک باید بالفعل باشه. منتها وقتی که میفرماید شک باید بالفعل باشد و اینجور فرموده، لذا علما فرمودن شک و یقین باید بالفعل باشد. دو تا مطلب داشته باشید. پس من به این دو تا مطلبش میخوام عرضی داشته باشم. اما مطلب اول که ذهن شما گیر خورد، حالا عرض میکنه گوش کنید بعد میگه مینویسی. حضرت استاد دام ذلک العالی خاک قدم شما سرمه چشم ما. حضرت آیت الله، این که شما میفرمایید در جواب این مستشکل عبد میخواهد به وسیله یقین احتجاج بکند بر مولا، کجا میخواهد احتجاج بکنه؟ با کدام یقین؟ این یقینی که عبد میخواهد به وسیله احتجاج بکنه چی میخواهد بگه؟ به ما شما روشن کنید چی میخواهد بگه؟ به مولا چی میخواهد بگه؟ بگه من یقین دارم به متیقن سابق؟ خب اگه میخواهی احتجاج بکنه اصلا شکی در کار نیست. فرض احتجاج به یقین در صورت فقدان شکه. یعنی شما الان چی عمل میکنی؟ الان مالش یه هزار تومن به کسی بدی یا باید چی میدی؟ میگه من یقین دارم میشون میده کارم. الان مالش نماز رو یه سال میخونی کسی بگه آقا مگه زور میخوندی؟ میگه یقین دارم میخوندم. هر کسی به شما بگه احتجاج میکنی میگه آقا انا علا یقین انی ما صلیت الظهر والعصر، ها؟ شکی نیست. احتجاج به یقین در جایی شکی در کار نباشه، این اولا. ثانیا معبد چرا میخواد احتجاج بکنه به مولا؟ اگر عبد میخواد احتجاج بکنه نباید احتجاج بکنه به مسئله یقینش، باید احتجاج بکنه به قول امام صادقی که فرموده لازم گذر یقین به شک. اگه بهش بگن چرا رفتی نماز خوندی در حالی که شک داشتی در وجود خودت، بگه برای اینکه امام صادق به من فرمود برو بخون من بهت دارم میگم لا تنقض یقینی که به شک لایق، یقینی که صاحب شک لایق. لذا به استثنا میگوین اصول بگی عملیه تنزیلیه، عملیه یعنی مؤد در مقام عمل در مقام تحیره چیزی نداره. تعبدیه یعنی امام صادق میگه من دارم بهت میگم، ما تعبدم میپذیریم. به حضرت عباس کسی که با وضوی استصحابی نماز بخونه همین الان میشه بگید رو شکل میگه بازم شکل داره یقین بیدا نگردم، امام صادق فهمده نماز بخون. و اصول تنزیلیه امام صادق میگه من تو رو نازل به منزله متیقن میبینم، این تو یقین نداری، من تو رو منزله متیقن میبینم. این که شما میفرمایید پس عبد میتواند احتجاج بکند به این یقینش و مولا نیاز میداریم، یا اون آقا همشه ببذیر بگو آقا یقین نشی ندارم مثل آخون باش که شما نیستی، یا اینکه نبذیر. اگه میخوایید ببذیر میفرمایید بله در مقام ترتیب اثر این ارسوت که متیقن نقش دارد، اما در مقام احتجاج ارسوت که نه یقین نقش دارد. مشابه اون رو امام داره ها، بعدا از استصحاب امام نقل میکنم، اونجا بعدا عرض میکنم که مراد امام اینجور برداشت نیست. این اشکال اول که بگم بعد بگم بنویسی. اما اشکال اون فرمای شما، شما فرمودید که شک هم باید بالفعل باشد. چرا؟ خب ما هم قبول داریم، همه قبول داریم، اصلا کسی داریم که شک نباید بالفعل باشه کسی حرف نزده، در یقین بحث بوده، قبول داریم. شما فرمودی شک باید بالفعل باشه، اما بعد نیچه می فرمایید لذا علما فرمودن شک و یقین باید بالفعل باشه. آقا این مصادره مطلوبه بلا تشبیه، بلا تشبیه، نعوذ بالله، نسجیر بالله، ادبیات من بد نباشه. معلم در کلاس به دانش آموزان گفت دانی که کف دست از چه بیموز؟ یکی گفت آقا بگویم، گفت زیرا که مو ندارد. این میشه مصادره مطلوب دیگه. مصادره به مطلوب، یعنی انسان مدعا را این دلیل قرار بدهد. اجازه بودیم یک شخصی دانشگاهی بود صحبت میکرد، میگو بعضی ها دارن مصادره به مطلوب میکنن. مصادره به مطلوب نه، مصادره به مطلوب این یه هاست که انسان مدعا را دلیل قرار بده، دلیل خوش مدعا را بده. اینه بنویسی الان واضی چیزی بگی آرمه نبا خوشو. خب وسط صفحه الان بنویسی برادران، بنویسی ملاحظه‌ای در کلام آیت الله سبحانی دام ظله العالی، ملاحظه‌ای در کلام آیت الله العظمای آن سبحانی. بازم عرض کردم دیروز بایش خیلی من نکنید. خب این عنوان بود بس. ما در ذیل فرمایش آیت الله سبحانی میگوییم اولا عبد در ما نحنفی قادر نیست از اینکه به وسیله یقین سابقش بر مولا احتجاج کند، زیرا اون یقین به وسیله شک لاحق منقوض شده است. منقوض با قاف و صادزاد، منقوض شده است. بله. ثانیاً اگر این یقین آنقدر قدرت دارد که عبد می تواند به وسیله آن علیه مولا احتجاج کند، معلوم می شود در ریب و تحیر نیست و دیگر نیاز به اصل عملی ندارد که استصحاب است، و از اونجایی که در ریب و تحیر است، امام علیه السلام به او امر کرده است به این که به همون یقین سابق خودش بماند، و اون حضرت چون این شخصی را تعبدن نازل منزله متیقن کرده است، لذا میگویند استصحاب از اصول عملیه تعبدیه چی؟ تنزیلیه است. بنابراین معنا ندارد که عبد به وسیله چنین یقینی بر مولا احتجاج کند، بر مولا احتجاج کند.
سالسن که بتونه با یقین احتجاج بکنه دیگه عملاً از موضوع حساب خارج
شده. آره دیگه. اصلا بس اینکه میگه جرمونی آقا من یقین دارم یه شکی تو نداری از این آفرین سالسن سالسن ایشان در همین جا وقتی که استدلال می کنند بر لزوم فعلی بودن شک می فرماید به خاطر این است که استثناء یک حکم ظاهری است که دیوری عبارت عربیش رو خودم نوشتید یک حکم ظاهری است و این حکم ظاهری متقدم به شک است آنگاه با عبارت دو تا نقطه ولذالک قالوا ولذالک این در استدلال میاره قالوا آفرین میفرماید تعتبرو فی الاستصحاب فعلیت الیقین و شک که دیروز مدرکشو گفتم ارشاد العقول الى مباحث الاصول المجلد الرابع رقم الصفحه احسن 130 احسن خب ما میگوییم آیا این سخن جز مصادره به مطلوب است که شما مدعا را دلیل قرار دادید خب این درست نیست دیگه انسان مدعا دلیل را بده و میگه دلیل کو یک مطلب و سه صفحه بنویسی برادرها خلاصه سخن در اینجا و مختار ما از اینجا به بعد قبل از اینکه به تنبیه سوم برسیم قبل از تنبیه سوم یک بحثی از امام باید نقل بکنم منتها اینجا من باید دیگه نظر خودم رو بعدا بگم چون من نظر خودم عرض نکردم اینا برای اشکالات بود وسط نمیشته اید بله خلاصه سخن و مختار ما من در پایان این بحث اجیری میخوام بکنیم تنبیه سوم باید نظر خودم عرض بکنم که آیا ما غالب چی هستیم توضیح بدم بعد یک مطلبی یا تو هست بارها عرض کردم معدیات طرق و امارات یه بحثی امام اینجا داره ببینیم که آیا فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه به چه میزان میشود بپذیریم یا اینکه مثلا نپذیریم اللهم صل علی محمد.